از به عنوان مجلس بهش کمک میکنیم. سوال اینجاست آقای دولت، از روز ابتدای شروع مجلس 11 هم شما کدوم لایحه رو آوردی به ما تحویل دادی تقدیم کردی؟ بله. نکردید دیگه این کار رو. حالا که نکردید خودمون درستش میکنیم انشاءالله.
آقای عزیز نژاد، سوال من مشخصا فقط همینه که الان تو تفسیر 14 مثلا یه منابعی داریم که الان آقای دکتر مقتدایی گفتن رقمی نزدیک 250 هزار میلیارد در سال میشه، منتهای مراتب مثلا 10 تا منبع یا 15 تا منبع برای خرج اون هست، 15 تا محل خرج. خب میگن آقای دولت قراره به راسخ انقدر بدی، انقدرشو کم کن. قراره به آقای عزیزی‌زاد انقدر بدید، انقدرشو کم کن. آقای مقتدایی هم قراره انقدر بدید، انقدرشو کم کن. سرجم این وازادو بذار میشه 15 هزار میلیارد تومان، بذار برای تامین کالاهای اساسی و ضروری. الان گزارش 6 ماهه میگه این چیزی که شما میگید انقدر مازاد میاد بذار رو 15 هزار میلیارد تومنش کن بده کالای اساسی 6 ماهه دوم سال 99، 50 تومن کمه، 50 هزار میلیارد تومن ما 15 تومن داریم روش میذاریم، دولت اگر نتونه بده باید بره استقراض کنه دیگه، مگه غیر از اینه؟
ببینید یه بحثی که آقای جنبای دکتر مقتدایی ارائه کردن بحث قانونی بودن کاره.
خب
بنابراین از لحاظ شکل قانونی مصوره،
نه اصلا قانونی.
یه بحث دیگه راجع به کلمه دولت در دو تا مفهوم به کار میره. وقتی در قانون اساسی بحث حاکمیت مطرحه،
خب
یعنی بحث مجلس و قوه مجریه نیست، یعنی در اونجا که در قانون اساسی حالا بند 2 73 یا 743 مطرح میشه،
خب
اینجا دولت به مفهوم حکومت مطرحه چون قانون اساسیه. خب اینجا ما نمیتونیم بگیم قوه مجریه،
اصلا من کار ندارم آقا، اصلا هر کی میخواد اینو اجرا کنه آقای عزیز اینجا،
یعنی مجلس و دولت اینجا از هم جدا نیستن. ولی در مورد این که آیا منابع کسری خواهد اومد، من به عنوان یک کارشناس اقتصادی معتقدم حالا که میفرمایید 50 هزار تا کسری داره، خب طبیعیه با اضافه شدن مصارفش کسریش بیشتر خواهد شد.
بس.
و حالا این که اینو چجوری باید تامین بکنه، باید مجلس و دولت دست به دست هم بدن و اون فرمایش های دکتر مقتدایی هم درسته.
بس.
متاسفانه دولت نشسته هیچ کاری نمیکنه. اگر بیاد تو مجلس با هم بشینن، علارغم این که تو شورای هماهنگ سران قوا هم با هم هستن، بتونن یه راهکاری برای مردم انجام بدن. دولت فقط همش مخالفت میکنه، میگه آقا این تورمزاست. خب تورمزاست یعنی چی؟ نمایندگان مردم دست به دست هم بدن که خب هر چه قدرت مردم بیاد پایین و زیر این فشارهای له بشن.
ببینید آقای عزیز نژاد، ببین حرفای عوام پسند که نباید بزنیم آقای عزیز نژاد. ببینید دلار دیروز آستانه 35 تومان رو بوسید. خب 84 میلیون جمعیت ایرانم دلشون میخواد دلار بیاد پایین، مگه خب همینجوری رو هوا که نمیاد پایین که. این کسری از کجا باید جبران شه؟ تو همون منابع بودجه‌ای که میگید چیزی به قانون اضافه نشده، این کسری رو دولت باید چجوری جو اصلا دولت نه حاکمیت
دارد.
اصلا من اسم دولت کاری ندارم
آقای
راست. آقای دکتر مقتدایی، آقای دکتر از کجا میخواید تامین کنید اینو؟
ببینید یه اصلی در قانون نداره، شما که قانون اساسی قبول دارید
اختیار دارید،
بالاخره
میثاق ملی است، مگه میشه کسی قبول نداشته باشه؟
نه من تاکید کردم. ببینید اصل 52 قانون اساسی میگه بودجه سالانه یک کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشه از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب میاد سراغ مجلس، تصمیم مجلس میشه. درست؟
بله.
بعد میگه هر گونه تغییر در ارقام بودجه تابع مراتب مقرره در قانونه. درسته؟
بله.
ما الان در ارقام بودجه تغییر ندادیم.
بله.
فقط اومدیم انضباط ایجاد کردیم.
درسته.
حرف شما اینه، میگه آه الان دولت میگه من ندارم. خیلی خوب.
نه گزارش ها اینجوری میگه. گزارش ها اینجوری میگه 6 ماه اول 50 تا کم بودن. خب
اصلا فرض بگیریم دقیق هستی هم.
بله.
اصلا فرض که الان اشکال نداره.
درست.
خیلی خوب، دولت این موضوع رو متوجه هست یا نیست؟
بله.
اگر هست باید بیاد با مجلس صحبت کنه.
بله.
اگر نیست که مجلس خودش داره کار رو انجام میده. ضمناً من برای که خیال شما رو راحت
بکنم،
الان توی فوریت ترکیب تصویب رسید، این رفته در کمیسیون، ما در کمیسیون وقتی که میخوایم بررسی بکنیم نمایندگان دولت رو هم صدا میزنیم، میگیم بیاد اینجا ما داریم این کار رو انجام میدیم، شما نظری دارید، حرفی دارید، حتی رو گوش میدیم. یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس رو هم صدا میزنیم، میگیم آقا شما هم حرف رو گوش کن، ببین ما چی میگیم، ببین دولت چی میگه، شما نظر کارشناسیتون رو بگید. نکته بعدی اینه که اگر الان ما کاری رو داریم انجام میدیم، دولت دستش بازه، دولت که دستش بسته نیست، دولت میتونه لایحه بیاره. بابا دولت لایحه‌ای برای حل مشکلات مردم نیاورد. این واقعیت رو این واقعیت رو منم به عنوان مجلس نمیتونم اگر چیزی بار مالی داشت بیارم. یعنی
اصلا 75 میشه. بله
بله، اصلا 75 قانون اساسی میگه تو نمیتونی به عنوان مجلس دولت، حالا دولت نیاورد
درست،
ما که نمیتونیم دست رو دست بذاریم.
الان فکر کنید من دولت آقای مقتدایی، آقای مقتدایی نه آقای مقتدایی
شما کلی انتقاد میکردن،
اشکال نداره.
مجلس به این آمادگی، مجلس 11 چرا تا الان شما یه دونه لایحه برنداشتی بیاد؟
آقای مقتدایی من دولت میگم آقا یارانه دارم میدم، بسته حمایت معیشتی هم میدم، منابع من تو بودجه مشخصه، اینقدرم کسی آوردم، از کجا بیارم؟ شما بگید از کجا من بیارم؟
بله. شما که دارید میگید من بسته معیشتی میدم، ما اصلا توی این که این به دست اهلش میرسه، به دست اون آدمی که باید برسه شک داریم.
خب نظارت کنید که من چجوری میرسونم.
خیلی خب الان داریم نظارت میکنیم. نظارتمون اینه، میگیم یه کارت الکترونیک میدیم به سرپرست خانوار، شما اون پولی که میخوای تأمین انجام بدی تأمینت رو انجام بده، از طریق فروشگاه هایی که اونها دستگاه های کارتخان دارن، کد اقتصادی دارن مشخص بشه، سرپرست خانوار بره اینو بگیره، کارتشو که کشید من بیلان رو بگیرم، خیالم راحت میشه. دوست. میگم اینا مرغ و روغن و برنج و پنیر و شکرشون 60 میلیون نفر ایرانی گرفتن. دوست. خیالم راحت شد.
آقای دکتر مقتدایی من میگم باشه، این منابع من درآمدم از اول سال تا 6 ماه، اینم مصارفم، شما بیایید ببینید میتونم از روی اینا وردارم بذارم جای طرح تامین کالای اساسی یا نه. اگه تونستم بسم الله، اگه نتونستم باید پول رو استقراض کنم. آقای دکتر شما میدونید 30,000 میلیارد تومان استقراض آقای دکتر مقتدایی 7 یا 8 برابر نقدینگی رو تو جامعه زیاد میکنه و این نزدیک 8% تورم بزرگه.
دولت هر کجا دیدید که موانع و مشکلاتی داری، ببینید من اونجا نصب ایجاد کردم.
نه دیگه الان دارم میگم دیگه، الان مشکلات اینجاست که من 6 ماه اول سال انقدر کسر دارم.
شما یه دولتی که داری میگی گفتن یعنی لایحه، کدوم لایحه رو آوردی نیوردی؟ خب بیارید تو براتون درستش کنیم. ما اینجا آماده ایم، ما این مجلس آماده این مشکل رو حل کنیم، بیایید ما مشکل حل کنیم.
آقای مقتدایی من با جیب خالی، دولت با جیب خالی، با بانک مرکزی که دلار نداره و نمیتونه قیمت دلار رو کنترل بکنه،
اصلا اینجور نیست. ببینید ممکنه در مواردی به جهت برخی از شلختگی های رفتاری کارهایی صورت گرفته باشه.
آقای دکتر مقتدایی نمیتونید کاری کنید قیمت دلار پایین بیاد، نمیتونید کاری کنید صادر کننده ما ارزش رو بتونه بیاره داخل کشور، بانک مرکزی دستش باز شه قیمت دلار رو کنترل بکنه.
همه کار دیگه هم میتونیم انجام بدیم.
خب پس چرا نمیکنید؟
مدیریت برنامه‌ریزی میخواد، مدیریت برنامه‌ریزی یعنی دولت.
آقای دکتر الان صادر کننده ما صادر کرده، ارزشو برنگردونه به داخل کشور به هزار و یه دلیل.
حالا یا اهلیت این فرد رو مشخص کرد،
حالا یا قالطاق بازیه یا نتونسته واقعا این کارو بکنه. الان مجلس شما بیاید آقا مشکل پیمان سپاری ارزی رو حل کنید، اینا بتونن دلارشون رو برگردونن داخل کشور. این که بهتر از اینه که بخواید
کنیم به یه شرط، با همه این کارو می‌کنیم به یه شرط که روال قانون وقتی به من میگه که شما باید لایحه دولت رو تصدیق بکنید، من که نمیتونم.
من که
پژوهشم میفهمونید آقای دکتر.
ببینید من الان حرفم اینجاست، میگم همه این کارا که شما گفتید که نمیشود، من میگم شده نیست. منتها ببینید توی کشور ما تقسیم کار وجود داره.
بله.
یه قوه مجریه است، یه قوه مقننه است، یکم قوه قضاییه. الان قوه قضاییه میگه آقا اون که تخلف کرده رو من حسابش رو میرسم، کارشو انجام میدم، پولو برمیگردونم به بیت المال. من مجلسم میگم آقا هر نیازی دولت دارد نیازش رو با من در میون بگذاره تا من مشکلش رو حل کنم.
بله.
آقای دولت شمایید، میگید که گفتید من فرض کردید من دولت، شما حرف میزنید او کاری که باید انجام بدید رو انجام نمیدید. من مجلس چون وظیفه نظارتی دارم ورود پیدا کردم، ورود پیدا کردم، میگم خیلی خوب، حالا با استفاده از همین امکانات حرکت ایجاد میکنم در کشور. اونی هم که میگید آقا کشور پول نداره، کشور نمیدونم خزانه اینجور، اینا اصلا اینجور نیست. یعنی کافیست یه مقداری دقت ها بره بالا، حساسیت های لازم ایجاد بشه. همین الان مثلا فرض بگیرید، من یه نمونه یه ساده که تو مجلس هم اینو گفتم، ما بیش از 7 میلیارد دلار پول طلب کاریم از کره، از کره جنوبی.
بله.
خیلی خب، من اگر به جای آقای رئیس جمهور بودم شخصا بلند میشدم میرفتم در کره، میشستم با رئیس جمهور کره مذاکره میکردم، پول ایران رو میگرفتم میآوردم. خب این کارها نمیشه. من با وزیر امور خارجه معاونینش صحبت کردم، با رئیس کل بانک مرکزی، اینا که میگم شخصا صحبت کردم.
بله بله.
این پول ما در کره که الان بهش نیاز داریم همش معطله، یعنی واقعا اینا نتونستن این بخش کار بکنن. اینجا باید شخص آقای رئیس جمهور، مجموعه هیئت دولت، ما قدیما توی اصفهان میگفت آقا این جیوه ها تو برکش را بیفت، یعنی این کلمه رو، این تیکه رو توش مشکل داریم. اما کشور آنقدر توانمندی داره که علارغم همه فشارهای آمریکا الان داریم کشور رو میگردونیم. البته مشکلات موانع اینا هست. من میخوام بگم الان بیش از هر زمان دیگری مجلس 11 آماده است برای خدمت به مردم. کاش دولت بیاد از این ظرفیت بسیار عظیم در بالاترین حد استفاده بکنه.
بس.
البته ما یک کلام در مجلس بین ما و همکارانمون هست که آقا ما متوقف کسی نمیشیم، ما وظیفه خودمون رو عمل میکنیم.
شه.
البته چه بهتر که اونا هم بیان بگن آقا این عرابه که شما میخواید راه بندازید ما هم توش هستیم، ما هم استارت میزنیم، ما هم موتورمون رو روشن میکنیم.
ممنونم.
این تیکه ها رو مشکل دارید.
آقای عزیز نجات
خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر مختاری صحبتاشونو کردن. من معتقدم بر اینه که اگر یه همچین منابعی رو بخواد دولت تامین کنه، هم تورمزاست، هم یه تیره خلاصی دوباره به معیشت زندگی مردم خواهد بود. نظر شما چیه؟
ببینید در بحث این مبادله بین همین تامین معاش و تورم و دور باطلی که احتمال داره مجددن به تخریب قدرت خرید مردم منجر بشه، واقعیتش اینه که یک مدیریت یک پارچه میخواد.
بله.
و دولت و مجلس باید به کمک هم بیان.
بله.
الان ما از یه طرفی خب یه مردم فشار بهشون اومده، باید یه برنامه‌ای بکنن، دولت و مجلس یه تکونی به خودشون بدن. از یه طرفی خب میدونیم که بالاخره این کسری‌های بودجه اثر داره رو تورم، حالا شاید یک به یک نباشه ولی اثر داره. بس این هستش که واقعیتش باید اول رو بحث مدیریت هزینه های دولت فکر اساسی بشه. ببینید الان خیلی از بودجه هایی که تو بخش دولت داره حداقل در 15% میتونه صرفه جویی بکنه، اما شما میبینید دولت اصلا انگار نه انگار مثل اینکه دوران عادی هستش و همون بودجه هاش رو داره خدمت شما عرض بکنم مصرف میکنه، مخصوصا در بعض سفرهای خارجیشون یا خدمت شما عرض بکنم خرید تجهیزاتی که دارن. بالاخره این رو این از مجلس انقلابی و دولت انقلابی انتظار داره.
حتماً همینطوره آقای عزیز نژاد. این تعبیر انقلابی
بحث خریداشون.
ببینید آقای عزیز نژاد، این تعبیر انقلابی که به کار میبرید ما که شعار نمیخوایم بدیم که شما پدر خونه ای، میری خونه همسرت میگه برای فرزندمون اینو بخر، میگی فلانی من فردا چک دارم، الان پول نقد ندارم.
ببین تراز
من فکر چی که فردام باید باشم
ببین.
یا فکر بچه‌ام باید باشم، چی کار باید بکنم؟
بحث کارآمدسازی یکی از شاخصه‌ها و رویکردهای مجلس انقلابیه دیگه.
بس.
یعنی باید الان دولت هیچ گزارشی نمیده که آقا برای بهینه‌سازی هزینه‌هاش و درآمدش چیکار داره میکنه.
بسیار.
خب وقتی که دولت نیاد وسط، مجلس تصمیم میگیره، بله تصمیماتش واقعا شاید مثلا اون تصمیم درست کامل نباشه. وقتی دولت کنار وایسه احتمال خطای سیاست گذاری هم بالا میره.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای عزیز نژاد. خدا حافظ
باشید.
آقای دکتر مقتدایی.
بله.
من خیلی ازتون ممنونم. چون گفتید که مجلس آماده است، من خواهش میکنم دیروز چهارراه استانبول تمام صرافی‌ها ساعت 12:30 بستن، کرکره‌هاشون رو پایین کشیدن و گفتن دیگه ما اصلا دستامون رو بردیم بالا. اگه واقعا مجلسی است که پای کار هست، که من هم باورم همین هست، یک فکری برای قیمت دلار بکنید و نابسامانی هایی که ناشی از قوانین مربوط به سال 68 این رو هم اگه ممکنه فکر براش بکنید، حالا که شما فکر معیشت مردم این فکر هم حل کنید. ممنون میشه.
یقین داشته باشید آقای راسه که مجلس هم الان با دقت داره این تحولاتی که شما گفتید رو رصد میکنه.
بله.
و هم داره چاره جویی میکنه و هم بارها و بارها به دولت اعلام کرده که بیاید با هم دیگه کارها رو پیش ببرید.
دولت که نمیاد دیگه آقای دکتر، خودتون دارید میگید دیگه، میگه دولت نمیاد.
الان هم دولت و ملت، دولت و مجلس بناشون الان بر همکاری هست، منتها ما میگیم اینا باید سرعت پیدا بکنه.
خیلی متشکرم.
این قیمت هایی که الان هم داره میره بالا، یه بخشیش رو بذارید با حساب مباحث خارجی، میدونم وقت برنامه‌تون کمه، یه جمله بگم و اون این که ما الان بالاترین حد فشارها رو داریم، اما میگیم این فشارها خیلی نمیتونه ما رو اسیر بکنه. اون چیزی که ما رو اسیر کرده سوء مدیریت ها، سوء برنامه ریزی ها. مجلس انشالله در آین، ما الان 4 ماه اومدیم، انشالله درستش میکنیم. نگران نباشید و من اطمینان خاطر میدم که کارها انشالله رو به بهبودی خواهد.
زنده باشید، خدا حافظتون باشه انشالله.
خدا حافظ آقای راسته، از قول ما به همکارانتونم سلام.
خدا حافظ میکنه انشالله.
خدا حافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب موضوع بعدی ما بحث به طرح ایران الینجی است، گاز مایعی که بشه اون رو صادر کرد. در دنیا فناوری به الینجی رو چند کشور بیشتر ندارن. ما هم سال 80 توی این حوزه ورود کردیم و کار کردیم. مشخصا آقای مهندس بیژن نامدار زنگینه در دولت 7 و 8 ورود کردن توی این عرصه. من اول از دو مهمانی که دقایق زیادی است روی خط ارتباطیمون هستن برای بحث و گفتگو درباره این موضوع عذرخواهی بکنم، جناب آقای دکتر فریدون عباسی رئیس محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و آقای حسن خسروجردی رئیس محترم سابق اتحادیه نفت و گاز و پتروشیمی و رئیس محترم فعلی اتاق مشترک ایران و آفریقا. آقای دکتر عباسی خدمت جناب عالی سلام میکنم.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. عذرخواهی میکنم آقای دکتر عباسی، معطل شده روی خط ارتباطی، خیلی شرمندم. آقای خسروجردی خدمت شما سلام عرض میکنم.
بند خدمت از اتحالی همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر عباسی، طرح ایران الینجی سال 80 بود که کلید خورد و به رقم تقریبا 2.5 میلیارد دلاری هم سرمایه گذاری تو این زمینه شده از اون سال تا الان، اما هنوز تکلیف روشن نشده. با توجه به اینکه قیمت نفت پایینه، به تبع اون قیمت گاز هم پایینه، البته قیمت جهانی گاز قیمت جهانی نداره، قیمت منطقه ایست، به صرفه است اینو جلو ببریم یا اصلا جلو بردیم میخوایم این کارو بکنیم یا نه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما کلن باید راهبردمون در حوزه انرژی مشخص باشه، نه اینکه به سلیقه افراد و مدیریت فردی اونها باشه. اشکالی که وجود داره، ما به برنامه های توسعه 5 و 6 هم به درستی عمل نکردیم، اونا رو محقق نکردیم و دولت های برنامه میریزن که دولت دیگری که سلیقش ممکنه متفاوت باشه اون میخواد بیاد اجرا کنه. عملا این موارد زمین میمونه و بعدم ما تو همه چیز میخوایم کار بکنیم، یعنی نگاه بکنیم به این که اونایی که روی الینجی کار میکنن چه شرایط جغرافیایی دارن، آیا امکان دسترسی به زمین دارن، همسایگانشون رو میتونن با خط لوله بهشون گاز برسونن یا نه، اونا که صاحب گاز هستن. تقریبا میشه گفت سلیقه‌ای و به رأی افراد و یا فشار گروه های سیاسی کارهای فنی و صنعتی صورت میگیره.
بله. متشکرم آقای خسروجردی. آقای عباسی جان کلام رو گفتن و اون اینکه اگر یه اتفاقی افتاده بیشتر ناشی از فشارهای سیاسی بوده. خب الینجی فناوری نیست که در اختیار همه کشورها باشه، از طرفی ما دو دهه پیش ورود کردیم به این عرصه، اما بعد از گذشت دو دهه هنوز تکلیف روشن نیست. حتی قرارداد با هند بستیم، قرارداد با اسپانیا بستیم، اما تا سال 90 هم حتی هیچ اتفاق جدی تو این زمینه نیفتاد. میخوایم چیکار کنیم آقای خسرو جردی؟ معطل بذاریم این سرمایه گذاری تقریبا دو دهه ای در حوزه LNG رو، یا باید جلو ببریم به نظر شما تو شرایط فعلی؟
والا باید ببینیم که اصلا گازمون جواب این قضیه رو میده، یعنی ما داریم که این کارو بکنیم یا نه.
چی رو داریم؟ فناوری؟
گازو برای صادرات. علتش اینه که ما لوله عرشبت ترکیه رو داریم، لوله گاز عرشبت عراق داریم که اینا میتونن بدن از عراق برای سوریه، سوریه جنوب به اصطلاح اروپا رو جواب میده و قسمت به اصطلاح ترکیه هم قسمت شمال اروپا رو در حقیقت پوشش میده.
خب گاز ما، یعنی
گاز ما بعد.
خب اصلا روسیه اجازه میده ما همچین کاری بکنیم؟ یعنی مثلا رضایت میده به این کار؟
والا روسیه الان موقعیتی فکر میکنم نداره که این کار، چون خودش هم تحریمه، ولی این کار رو سعی میکنه که به اصطلاح مزاحمتی نداشته باشه. من فکر نمیکنم از جانب روسیه ما دچار مشکل باشه. از جنوب هم عرشبت که لوله پاکستان و هند رو به اصطلاح کشیدیم که تا مرز ما تموم کردیم و از اون مرگون و به بعدش در حقیقت پول نداشتن که بتونن اونا ادامه بدن.
کی؟ پاکستان؟
پاکستان
پول که داشتن، گفتن امنیت خط لوله نمیتونیم تامین کنیم، ما میلیاردها دلار خرج کردیم تا لب مرز بردیم ول کردیم اونجا،
در صورت متوقف شده. و
بله،
از جنوبم این جریان به اصطلاح گازایی که پایین بود به اصطلاح برای امارات به اصطلاح برنامه‌ریزی شد که متاسفانه به خاطر بعض از مدیران که خلاف کردن یه خود کار به مشکل برخورد کرد، اینم متوقف شد و الان برای عمان داره لوله کشیده میشه.
بله،
هر شبت که اگه را بیفته حداقل از طریق لوله این گاز تأمین میشه.
جان کلام این کلام آیه خسروجدی، ما الان داریم به بصره عراق گاز میدیم، ترکیه به این منابعی دست پیدا کرده، معلوم نیست دیگه گاز ما رو بخره، و یکی هم که عمان. خب توی همچه شرایطی ما بایستی دنبال LNG بریم یا نباید بریم؟
بین ترکیه صرفا برای ترکیه نبود، این لوله رو در حقیقت برای اروپا بود.
خب
فکر میکنم اگر ترکیه هم کاری بکنه اون قسمت به اروپا میتونیم وصل بکنیم.
درست،
اروپا نیازش خیلی زیاده.
بله،
از طرفی گاز طبیعی در حقیقت خیلی محصولاتی ازش میشه برداشت کرد.
بله،
که این محصولات رو از شبت حضور شما که کارخونجاتی از شبت پتروشیمی فلان اینا همه رو میشه سر راش قرار داد و از این گاز استفاده کرد. همون سوزوندنش یه خود به ضرر هم خریدار هم فروشنده.
بله،
و ما تقریبا ترکمنستان گازشو سواب میکردیم، یعنی بله، از بالا میگرفتیم از این ور به ترکیه میدادیم.
درسته،
که اینم متاسفانه
خیلی وقت قطع شده. بله، خاطر
قطع شده و به توافق هم نرسه.
بله آیه دکتر عباسی.
بله بفرمایید.
توضیحاتی که آیه خسرو جدی دادن وضعیت میدانی گاز ما هست. خب سالیان متمادست ایشون تو این حوزه فعالیت میکنن، تقریبا خلل و فرج این حوزه رو میشناسن، اما نکته اینجاست با این وضعیت که الان ما داریم، ما باید رو LNG کار بکنیم یا بایستی معطل بمونه؟ این تر جناب علی اشاره کردید فشارهای گروهای سیاسی، اما حالا ما گازی به قضیه نگاه بکنیم، ما با همین کاری که الان انجام دادیم بایستی همینها رو احیا کنیم، ادامه بدیم، که بعضیش اصلا احیا نمیشه. مثلا خط لوله پاکستان که حتما احیا نخواهد شد، خط لوله صلح که اصلا آمریکایی‌ها اومدن زدنش به هم به خاطر مشکلاتی که بین هند و پاکستان وجود داشت. ترکیه به منابع دست پیدا کرده، نمیدونم با این وضعیت ما باید بریم سراغ LNG یا نباید بریم.
ببینید، ما راه رو کلا نباید ببندیم از نظر اینکه ما توانمندیش رو داشته باشیم. خوب، و برخی ظرفیت‌ها رو ایجاد بکنیم.
درسته،
اگر مشتری در این زمینه پیش اومد و یا احیانا شرایط ریسکی رو در نظر بگیریم که نتونیم گاز رو از خط لوله انتقال بدیم، توانمندی و توانایی تبدیل به لیکوید رو به مایع رو داشته باشیم و بتونیم به اون قضیه هم نگاه بکنیم و حالا سیستم ناوگان حمل و نقلش هم مهمه.
درست.
ولی من موافق نیستم که خط پاکستان اجرا نمی‌شود.
چجوری اجرا می‌شود؟
ما باید دستگاه دیپلماسیمون در حوزه انرژی فعال باشه.
خب.
یعنی ما 15 کشور اطرافمون هست، میتونیم ایران رو به هاب انرژی تبدیل کنیم.
خب.
میتونیم خط لوله‌هامون رو تقویت بکنیم، نفت عراق، کویت، اینا رو به ناحیه بیرون از خلیج فارس انتقال بدیم، گاز قطر رو میتونیم دریافت بکنیم و از خطوط لوله خودمون استفاده بکنیم و از طریق پاکستان به هند برسونیم. خود پاکستان مصرف کننده گاز هست و من فکر نمی کنم اون خط تاپی که از تاجیکستان از ترکمنستان میاد و وارد افغانستان و پاکستان و به هند برسه این قابل اجرا باشه اگر ما در حوزه دیپلماسی انرژی بیشتر فعال باشیم.
دکتر الان آقای انصاری به معاون محترم اقتصادی آقای ظریف به مجلس به نظرم که گزارش خوب میدن و تعاملشون با مجلس خوبه. درباره این نکاتی که شما میفرمایید و ضرورت هاش و اینکه شدنی هست، گزارشی چیزی دادن به مجلس؟
آقای انصاری تا حالا ملاقاتی با بنده نداشته و اگر گزارشی دادن شاید رئیس مجلس داده باشن و اونها هم به کمیسیون انرژی هنوز ارجاع ندادن.
درست.
پس من اطلاعی از گزارش های آقای انصاری و یا دیگر مسئولین وزارت خارجه ندارم. بیشتر تحلیل خودمان هست در کمیسیون انرژی که به هر حال ما باید با همسایگانمون درست کار کنیم، پایدار کار کنیم، سلیقه های فردی دخالت نکنه. مثلا فرض کن یکی بیاد از مسئولین بگه خب پاکستان پول نداره، مگه میشه پاکستان پول نداشته باشه؟
بله.
چطور از گازوئیل مصرف میکنه، چطور از دیگران میگیره؟
بله.
ما یه مقداری باید روابطمون رو تو همه جوانب تنظیم بکنیم. یعنی نقش ما توی افغانستان چیه، نقش پاکستان چیه؟
بله.
ما چطوری میخوایم به برادران افغانیمون کمک بکنیم؟
آیا دکتر پس معتقدید باید LNG رو نگه داریم، درسته؟
من فکر میکنم تمام کاناله ها رو ما باید باز نگه داریم، ولی سرمایه گذاری رو روی اونی انجام بدیم که سهل الوصول تره. یعنی ما وقتی با خط لوله به ترکمنستان وصلیم،
درسته،
راحت گاز ترکمنستان رو میتونیم بگیریم، هم خودمون مصرف کنیم یه جاهایی که لازمه، هم میتونیم برایش صادر کنیم، ما پول خودمون رو بگیریم از این انتقال گاز، میتونیم به ترکیه بدیم و بیایم قراردادهای بلند مدتی ببندیم که طرفین تضمین کنن، یعنی هم طرف خریدار ما هم خود ما که فروشنده هستیم. متاسفانه میگم ما چون بحث سیاسی میاد از این دولت و اون دولت یه طرف 180 درجه
عوض میشه
و تغییر مسیر میدیم، اصلا راهبردها رو تغییر میده، در صورت که ما باید در نظام راهبرد انرژیمون مشخص باشه
ماله.
و دولت ها بیان اونو اجرا بکنن.
دوست.
متاسفانه دولت ها صاحب ایدئولوژی هستن به جای که اجرا بکنن، میرن در حوزه های فکری و ایدئولوژی بیشتر فعالیت میکنن تا اون راحت تر.
الان شما انرژی رو اولویت میبینید آقای دکتر؟
ببینید ما بدون انرژی که نمیتونیم زندگی بکنیم، ما میخوایم برق تولید کنیم.
نه LNG رو عرض میکنم آقای دکتر.
بله
LNG رو عرض میکنم.
من نفی نکردم.
نه اولویت میبینید الان؟
الان من بیشتر به انتقال توسط خط لوله و از راه زمین فکر میکنم که در دسترس تره، مگر اینکه بحثای کارشناسی بیشتری بکنیم و
بله.
به نتیجه روی LNG برسیم.
متشکرم آقای خوشدادی. شما هم اولویت میبینید LNG رو یا مثل آقای دکتر عباسی معتقدید که همین کاری که الان انجام دادیم و به انجام برسیم؟ چون دو ده هست که تقریبا معطله طرح LNG.
LNG رو از شبت حضور شما من اولویت بهش میدم به دلیل این که نیمکره جنوبی رو میتونیم با این به اصطلاح روزایی که مثل تابستون ما گازمون تامینه و زیادم داریم کره جنوب، نیم کره جنوبی رو جواب بدیم. نیم کره شمالی ما نیازی به LNG نداریم. نیم کره شمالی نه اینکه نمیخرن، خریدارش هست، ولی میخوام بگم که اون ما از طریق لوله هم میتونیم با همه سیاست گاز رو فرمودن ادامه بدیم.
بله.
ولی نیمکره جنوبی رو هیچ راهی نداریم، اصلا راه لوله در کار نیست. ما نیمکره جنوبی رو باید حتما بتونیم الانجی تولید کنیم.
خب چرا دو دهه معطل پس آقای خسروردی؟
والا خود وزارت نفت فکر نمی کنم سرمایه‌گذاری تو این قسمت منظم کرده باشه. به شرکت‌های خارجی مثل آفریقای جنوبی واگذار کرد. فکر میکنم یه اختلافاتی پیش اومد که اونام کشیدن کنار. اون رو خرج کردن ولی